بسم الله الرحمن الرحيم فأشهد الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين شايعت فبايعت فتابعت لابت له اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هر وقت سردار خالی کرد بزرگوار نوعی عقدن که صحبت می‌فرمایند ذهن انسان روح انسان خودن با تمام وجودش می‌گیره به حوالمات دیگر می‌برد و از تئوری‌های ذهنی لفظی ادعایی وارد می‌کند به فضای عملیاتی و عینیت متن زندگی و آنچه را که دیگران حرافانی مثل حکیر بر الفاظ بازی می‌کنیم ایشون اثبات می‌کنند که اسلام و معارف بلند الهی قابل اجرا است و اجرا شده و تئوری محض نیست مثل نظریه پردازان دنیا. علی حال این جلسه شرایطی پیش آمد که ما محروم شدیم از استفاده بیشتر از محضر ایشان، چون یک ضرورتی پیش آمد و از طرفی هم چون مطالب محتوایی نیست، ما قبلا اعلام کردیم در اون پیامک ها که عزیزان مختار هستند در جلسه بشینند یا تشریف ببرند، چون بحث محتوایی نیست و بعد از استفاده فیض کامل از محضر جناب سردار حالا اختزاقاً یک مطلبی که ضرورت شد بنده عرض بکنم. با اون تهمت‌ها و افتراها و مسائلی که پیش می آید برای این حقیر ناقابل مدت‌های طولانی است، بیش از 40 سال است که انواع تهمت‌ها، توهین‌ها، تخریب‌ها، رفتارهای ایذایی انجام می‌گیرد، ولی حکیر بر اساس 3 دلیل مبنایی صبر را بر همه اینها ترجیح می‌دهد. آن صبر، آن دلائل: 1، اینکه خداوند متعال برای صبر پاداش و پاداش‌های نیکی، آن هم مجد آفرین، وعده داده است. انسان وقتی بعضی آیات و روایات رو در خصوص می‌بیند، انصافاً این گونه مسائل نه تنها آزاردهنده نیست بلکه شیرین کام هست. 2، اینکه حقیر عددی نیست که بخواهد از خود دفاع بکنه و ما من از خیر خودم که ناامیدم و بلکه اینها این صبر یک به امید رحمت خدا در عرصات محشر در اون عقبه های وحشتناک به دردمون بخوره که خیلی مفید است. دلیل سوم نشستن اینجور رفتارها خیلی بچگانه و بی‌ربط و سبوش است که انسان واقعا اونا وقت بگذاره سر به سر بگذاره. در نظام اسلامی میبینیم امامین انقلاب امت رو به آن رشدی رساند که امروز افقهای پهناوری را به روی امت باز کرد، هدفهای در گلنهای آسمانی برد و برکت چنین تربیت مقام ولایت امروز همطور که از فرمایشات جناب سردار مستاقن استفاده می کردیم سربازان حقیقی ولایت در سپاه پاسداران و عاشقان ولایت در کشورهای منطقه و مقلدین حقیقی ولایت و رهبر معظم انقلاب در جهان اسلام به حماسه های محیر العقولی دست می زنند و همطور که استفاده کردیم از مصادیق از این نوع حماسه های معجزه آفرین. خب در چنین جامعه ای گاهی افراد ضعیفی هم پیدا میشه که اشتباهاً در یک صندلی شکسته قرار گرفته، مثلا برای زیر دست خودش زور گفتن رو افتخار میدونه، اون هم به جرم این که میخواهد بصیرتش رو بالا ببره، بینشش رو عمق ببخشه، مثلا قدرتش برای یک چند نفر زیر مجموعش. و عجیب اینه که اقرار هم میکنه که من اصلا استبداد میخوام بکنم، که خیلی دیگه سبوچی و اینجور رفتارهای کم عقلی ارزش نداره، انسان سر به سر بده با یک عده افراد. پس این سه دلیل و این مطالب که عرض کردم مقدمه بود بر اینکه اگر حقیر توضیحاتی رو درباره بعضی مسائل میگوید علی‌رغم میل باطنیش هست، چرا که یواش یواش ما میبینیم این رفتارهای ایزایی به تخریبها به این حرکت نورانی داره وارد میشود و میخواهند یک چنین حرکت نورانی رو با تهمتها و افتراها تخریب بکنند. چون دیگه مسائل مربوط به یک راه می شود، اونجا بنده از خوف این که یک وقتی اینقدر هم تفاوت باشیم پیش خدا مسئول بشیم و از این باب هست که البته سعی می کنم خیلی خیلی خلاصه و اشاره‌ای و گذرا در حد که کفایت بکند تبیین قضایا و به اون قناعت بکنم احرازم رو. خب حالا چه میگن چه ها میگن کاری ندارم، یکی از اینها رو به عرض میکنم، یکیشون رو ذهن بعضی مسئولین بزرگوار رو همیشه دارن تشویش خاطر ایجاد میکنند و این بزرگوارها رو هم دارن معذت میکنن با این تشویش خاطر، یکی از آنها این است که میگن آقا در تبریز یه نفر پیدا شده، یه زریانی را انداخته، مرید بازانه و فرق سازی، و مثل این که یواش باش این داره گسترش پیدا میکنه به بعضی استانها و این یه خطرناکی است. بنده به صراحت در جمع حاضر عزیزان در پشت این دستگاه های ضبط و اینها عرض می کنم مناسب هست که شناسنامه این جلسه رو بنده توضیح بدم و قضیه اینطور نیست. این جلسه به این حرکت به توصیه و با یک نگاه با دستور مستقیم حضرت آیت حق عارف واصل، اون شخصیت والا از شیخ علیه‌های سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه این ترتیب داده شده، شروع شده، به راه افتاده، شاهد عینی این عرایض بنده مجموعه عزیزانی که اولین جلسه دوره اولین دوره این حرکت رو ترتیب دادند همونها هستند. اینا شاهد این که بنده در یک گوشه از یک شهری در مرن در حوزه علمیه اونجا مدرسه صاحب زمان علیه السلام اونجا مشغول درس و بحث با طلاب عزیز اونجا بودیم، سرم انداخته بودم به گوشه‌ای، خب خدمت کردن برای طلاب عزیز مثلا مخیلم هم نمی‌رسید که همچون جلسه ای تبریز مثلا بیام کلاس بذاریم، برنامه داشته باشیم. اون بزرگوار اومدن سفارش حضرت استاد رو رسوندن که شما بیان تبریز جلسه بذار اینها. بنده با این چون بزرگوارا شخصیت معتبری هستند و در از معتمدین خود شهر تبریز هستند، بزرگوار هستند، با وجود همه اینها شاهدن که بنده نپذیرفتم و حضرت شدن بایدی از شخص حضرت استاد بندین دستور رو بگیرم. با همه جسارت مهلت خواستم که ببینم محضر حضرت، هر از گاهی ماه که خورده کم زیاد محضرش رو میرسیدیم، احوالاتمون رو میگفتیم، از کنم گزارش منطقه رو میگفتیم محضرش. این باش خدمتشون رسیدیم، بلکه خودشون شخصا فرمودند، خب دیگه برام یه وظیفه شد، تکلیف شد. با یه فاصله ای بعد این قضیه حقیر اومدم عرض شدم باشه انشالله از تمام اعضای اون جلسه شاهدن که حقیر حتی اکراه داشته این که ضبطی بشیم بحثه ها. می گفتیم فرماش استاد بالاخره پیش چیز بشه، ازیر عملی بشه، خب می شستیم دوره هم توی خونه ای. بعضی عزیزان بحثه ها رو یادداشت برمیداشتن که ضبط هم نبود اونجا. بعدها که این قضایا به این صورت وسعت پیدا کرد، دوستانی که اونها رو جمع‌آوری کردن شد یه جزوه فطرت اسمشو گذاشتن. همین جزوه فطرت مال یادداشتن یک نفر یک کلمه صوت اونجا نمیتونه پیدا کنه. اینها دارم مستندن دارم به عرض می کنم که این مسئله ربطی به نداره اصلا. بعد که یه خورده برنامه گسترش پیدا کرد، حقیق نظر استاد رسید، هر سرش آقا الحمدلله جلسه رو گسترش پیدا می کنه، بنده ناتوانم در این گستردگی برنامه رو. ایشون خیلی خوشحال شد انصافا، حتی در یکی از موارد تعداد افراد پرسید. بنده هم بابا ایشون برای تبریز اهمیتی رو توجهی رو دارن. یکی از شاگردانشون رو شاگردان دوره اول برنامه های بزرگ باشه در مجلس مرحوم علامه آشنا پیدا کرده بودن، از اونجا انتقال به خیلی موفق و در این سکه به دستور ایشون چند سال هم شد اون مرند ایشون تشریف می آوردند و استفاده می شد از محضرشون. به ایشون دستور دادن که خوب تشریف بیارن تبریز، این برنامه ها رو خوب همراهی کنن، کمک کنند. خوب حکیر خیلی راحت شدم که بالاخره مسئولیت سنجین است و ما هم اقتدار و لیاقتون رو نداریم که تحویل همشه سعی میکنیم به. خب این جلسه با حضور ایشون دیگه رونق بیشتری، خب رونقی که بنده سه تکثیر دارم. خب جلسه مباحث فطری هست، مطالب الهی هست، عاشقان دین هست، مطلب رو خب میان استفاده بود دیگه. ما تو کدوم بنر، تو کدوم مثل اطلاعیه ها، تو کدوم تبلیغات ها، تو کدوم لطایف الهی ها خواستیم یک نفر رو اضافه به جلسه بکنیم، تو کدوم تیزرهای تلویزیون، تو کدوم پشت تریبون ها که عزیز بینید که همین ها این حرف ها رو داره میزنند، همه مدل برای مثل دوره بازی و رفیق بازی دیگه تلهی رو ول نمی کنن. حالا این و باز جلسه شعر رونق پیدا می شد، محضر استاد رسیدم بنده عرض شدم که برنامه ها گسته شد، این بزرگوارم نمی رسه، نمی رسه سری داره و اون اینه که این روش برنامه ها خب یه برنامه های صرف سخنرانی نیست که خب یک نفر بشینه پشت میکروفون 10 میلیون بشینه گوش کنه بگه ما یه نفرم کافیه، این برنامه کرده سختی هایی دارد. خب روش تربیتی تک تک عزیزان باید نشست شبهاتش رو گوش کرد، برای هر شبهه متناسب استعدادش توضیح داد، بعضا یک سری مشکلات روحی روانی چی و یه کار سنجینه به قول آی قرائتی چه چهره به چهره ای گاهی بعض از آن یه مشکلات مثلا که آدم خرد خمیر میشه، مخصوصا که نتونه کاری از دستش بر بیاد. کار خیلی سختیه. عرض شدم شاه الحمدلله رونق پیدا کرده دیگه، اون بزرگوارم نمیرسند، از شاگردان موفقتون لطف کنید تا 4-5 تعداد از شاگردان قویه موفقشون رو در طول عمرشون ایشون همچنان به منطقه اعزام فرمودن، هی نمیرسید یه بزرگوار دیگه همراه فرستادند. خب همه اون بزرگواران تک تک شاهد عینی مطلبند، نه اینکه نگاه کردن شاهد شدند، درجیر در قضیه شاهد عینی هند. اونهای که میخواند تحقیق کنن نرند از سر کوسه یک فرد بیگان از هر مسئله گزارش بگیرن بگن آف اسم پر کنن بگن. خدا رحمت کنه یک از دوستان آقای حضرت غیبی بود به بنده بود، من یه جای دیدم برای تو پرونده گزارشاتی پر شدن چه چند کیلو میشه که وزن بکنند. حالا 10 سال تقریبا پیش بود این حرف رو من میزد، حالا نمیتونم بگه چند برابر شد این گزارشات. گزارش رو سر کوسه از یک کسی هر سیدش خواب پر کنه، یکی از گزارش ها به دستم رسید حتی تاریخ تولد بنده رو 4 سال اشتباهی نوشته بود. خیلی عجیبه، بنده رو به کسی نسبت داده بود همراهش کسیم تا حالا قیافش رو ندیدم، من همین الان که انسان شستم حتی فضای مزازم قیافش رو ندیدم تا حالا، با یه شرری گفته بود اینا به هم پیوندشون چی. تو واقعا دنبال کشف حقیقتی برو، از منابع اصلی تحقیق کن، از مستندات اصلی بررسی بکن، از کسی که تو دستن در کار قضیه است بررسی بکن. یه سر کوچه پیدا میکن چیزی برداری مینویسی 100 کیلو از این گزارش پر بکن، میخواد چه کار بکنی؟ مثلا بگذرم از این مسئله، استاد بزرگ ولی زمانش شرمنده میشم استاد نتقیم کنم، ولی من قابل گرد و غبار ناستان هم نیستم. حالا دیگه ایشون اینقدر احتمام میورزید برای رونق این حرکت که بنده فقط دو نمونه میگم دیگه بگذرم وقت عزیزان رو خیلی. یکی از شاگردان وقتی این جلسات بنده درخواست میکردم که خب آقا از شاگردانتون بفرستید این جلسه در منطقه داره الحمدلله گسترشش، ایشون یکی از شاگردان خیلی موفقشون قویه طوری که ویرایش کتابهاشو به ایشون سپرده بود و بعضی از شاگردان دیگرشون کمکش میکردن. البته اون سال که بنده درخواست کرده این قضیه رو عرض شده محضرشون، ایشون اون بزرگوار رو به بیتشون احضار فرمودند، ایشون بود و بنده و استاد رضوان الله. اتفاقا همون تابستان این بزرگوار بناش بر این بود که ویرایش کتاب‌ها یه خورده کاراش عقب افتاده، اینها رو همین تابستان دیگه کار کنه و کار رو پیش ببره. به خود استاد هم برای کتاب‌هاش یه اهتمام و حساسیت خاصی داشت که کارها پیش بره. با این وضعیت میخوام عرض کنم وقتی بهشون فرمود برو تبریز، ایشون گفت آقا خودتون میدونید کارها عقب افتاده، من این تابستان رو بنا دارم کار رو پیش ببرم، شتابه ها رو دیگه هی زمان دورش بکنیم. این همه با اون وضع ایشون فرمود نه ولش کن برو تبریز، کسی که میخواد تحقیق بکنه برو تونی شخصیتی رو در متن قضیه بپرسه ببین قضیه چی بوده، این جلسات رفت من داره یا مربوط به یه خاطرم عرض بکنم بگذرم. یه مریضی برای این حرکت مشکلی آفرید، جسارت گستاخی کرد و بنده چون مربوط به حرکت بود شکایت کردم به اون تشکیلاتی که هست برای یه چیز سازمان قضای نیروهای مسلح. من طور تمام شد و اعتنا هم نکردن به ما، پرونده اونجا موند و هیچ. همونجا اتفاقی بنده یک اون دفعه خدمت رسیده بودم قضیه رو عرض کردم، خیلی ناراحت شدیشون اصلا. حالا یادم هم نیست که یه چند قدم تو اتاق قدم زد یا نزید دیگه یادم نیست جزئیاتش. شب که بعد از نماز مغرب جلسه می شد هفتگیشون، حالا توفیق شد که خدمتشون تو جلسه بودیم، بعد از پایان سیستم یکی از بزرگوار رو فرمود که بمون تو، بعد همه رفتند ایشون موند و بنده. نگو ایشون هم یک مسئولیت مهمی کشوری داره در این سازمان و قضیه رو با ناراحتی بهشون مطرح فرمود و بعد فرمود که این پرونده رو پیگیر باش. آقا بنده بچه از قم اومدم رفتم سازمان که دبکه دم بعد شرایط عوض شده باشن تحویل گرفتن و توی دادستان ازاده را پیدا کردیم، توضیح دادیم که آقا قضیه اینه، ما چطور متهمیم، چطور ضد ولایت فقیهیم، چطور ضد انقلابیم، چطور خانه تیمی هستیم که الان این آقا حاضر نمیشه تو پروندهش پاسخگو باشه، من نشاطی شدم. حالا کار ندارم که ادامه قضیه پرونده تو به دادگاه چا قضیه ادامه قضیه علایه ها این حرشت این جریان نورانی اصلا هیچ رفتی به بنده ندارد. بنده خودکارم رو گم میکنم توش، میبینم که کجا گذاشتم تو کدوم ترفنده ها دور زم میکنیم، مورید بازی میکنیم که خطر بزرگی با کشف کردیم ما چی. مثلا اگر همین ها برفرض نبود، برفرض تو عقل دارید حرکت رو باید بیاری ببینیم مبانیش چیه. این حرکت شناسنامه داره، یه چیز خانه تیمی پنهان فلان غاره در فلان کوه نیست که. مبانی در راستای کتاب و سنت مشخصه مبانیش. این جلسات محتواشون صدها فایل داره، یکیشو بردار بیا بررسی کن لااقل، حوصله داری که ما چیکار بکنیم. این محتواها مستنداتش واضحه، هوایین زهر صحبت نشد تو این بحثها، همه مستندات آیاتشون، هر مطلب آیش سندش مشخص، هر مطلب روایتش مشخص، هر مطلب نظرات بزرگان فقهای عظیم الشأن نظرش مشخص، مستندات خیلی روشن داره. اون زمانی که نماینده بزرگوار و محترم ولی فقیه در استان امام جمعه محبوب حضرت قدس استان و المسلمین حضرت آل هاشم در اینجا حضورشون جمع ما رو معطر فرمودند، اون روز جمعه که معمولا ائمه جمعه بزرگوار اون ساعت مطالعه شونه معمولا کمتر وقت میدن، با اون بزرگواری بنده برای این که احیانا بعضی مریض ها پیدا بشند حسادتی بگیرن و بعد یه چیزهای رو ذهن بزرگوار رو یک وقت مشوش کن، اینها برای عرضده به محضرشون رسیدم و همه محتواهایی که در این جلسات، خصوصی در این جلسات، حتی اون مبانی این برنامه ها رو، مکتوبات رو، جزوات رو، حتی اون سیدی رو که بعضی مریضی اسمش رو گذاشته نسخه پیچی، حتی همون سیدی رو حتی کلن جمع کردم محضرشون تقدیم کردم. ما بارها گفتیم که مطالب و وحی منزل نیست، ما بشریم، طبیعیست که اشکال شاید که حتما دارد، او خطا دارد، او معصوم نیستیم، ما وحی منزل نیست. و قبل از این قضایا بارها عرض کردیم، در همین زمان عرض کردیم که اگر یک نفر در این مطالب اشکالی خطایی هر چی دید، ما اصلا تشکر میکنیم، خوشحال میشیم، چون همون خطا تو قیامت کار دستمون میده. خب ما فهمونی بوده، عمدی نیست، اگر کسی یک مطلب رو اشتباه کردیم، خطای گفتیم، حتی بارها می رو گفتیم که اگر کسی چه در زمان حیات ممات تغییر اگر اشتباهی رو ملاحظه فرمود و اصلاح کرد، مشخص کرد، اعلام کرد، اگر خدا برای اون جلسه ما ثوابی بدهد، بنده همه اون ثواب رو هدیه اون آقا کردم. دیگه کاری از دستمون ساخته نیست، شما میلیاردر نیستیم که بگیم که فلان باغ رو بهش چیز کردیم، مقام نیست که بگیم یه پستی بهش. ما اعتقاد داریم اگه خدا ثوابی رو بهش بدهد، یه جنزی اگه قبول بکنه بده. خب محضرشون ها رو رسوندیم. نماینده مسئول بسیار بزرگوار و عزیزمون، نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا حضرت الشیخ و المسلمین حضرت کاملیفر که بارها محضرشون استفاده کردیم، جلسه رو معطل فرمودند، همینطور به محضرشون مبانی رسیده، محتواها، مستندات رسیده، آقای خیلی شناسنامه دار و برنامه مشخص و فرمانده محترم سپاه عاشورا جناب سردار خرم حفظه الله بزرگوار همینطور محضرشون مطالب رسیده و بزرگان دیگه شالا دیگه حافظم نمونده چه علایه حال. این مطلب اول که این یک برنامه که هیچ رفت بنده ندارد، نه در رونقش نه در توسعهش. این خودزوانهای عزیز شبهاتشون، مسائلشون، سوالات روحیشون حالا باز میشه و استفاده میکنن و انشاءالله به تعیدات الهی. این خب مطلب بعدی اینکه چرا این مشکلات پیش میاد برای این قضایا. باز بنده به علل مختلفش نمیپردازم، فقط به یک علتش اشاره میکنم شتاب بلکه رازم رو بتونم جمع کنم. این مشکلات از زمانی پیش آمد که مرحوم متفکر عظیم الشأن حضرت آیت الله مطهری، شهید مطهری، که خیلی از امتیازاتش رو زیر پا گذاشت و برای هدایت جامعه در عمر خفقان وارد دانشگاه ها خواست بشه و از اونجا اصلاح کنه اندیشه ها رو، اون مسائل که اون موقع بود، شالا ما حالا فعلا ورود نکنه به این، در دانشگاه تهران اونجا حضور داشتند و فعالیت هایی رو شروع کرده بودند. در حسینیه ارشاد اون زمان این فعالیت ها جدی بود، خیلی اثرگذار. خب شیاطین دیدن که این قضیه اگه اینطور پیش بره، خب پیداست که یه توطئه دیدن که این مرد بزرگ دیگه از اونجا بیرون آمد، اختلافی رو چیزهای رو درست کردند. این قضیه یه موج آفرید در مراکز علمی و اینجور جاها. اون موقع شهر ما هم مرند باشه، یک شهری در یک گوشه از کشور هست، اما به برکت علمای بزرگ که ما کل مدیون اونها هستیم، چه علمایی چه بزرگانی اونجا. خب جوانهای فعال و با همه این که یک منطقه حساس ترانزیتی که نیمه اوریان می اومدند اروپایی ها در اون شهر زیر پای اونها بود، اون شهر در زمان طاغوت اثری از ایمان باقی نمیتونست بمونه. حالا این بزرگان زورشون ذات آثار داشتن، مخصوصا آیت الله مرندی که در بزرگداشتشون توضیحات مختصر اونجا آمده شخصیتیشون و الاخر. لایه حال این شهر هم زبانهاشون یه اتشه توی فضاها بودن، بخره تحت تأثیر این اختلافات کنار گرفتن و با جدیت تمام آثار شهید مطهری رو شروع کردن به مطالعه کردن، جلسه گذاشتن و چه جلسات جدی فعالانه. مثلا اصول فلسفه و روش رعالسم علامه رو که شهید مطهری پاورقی زده اون زمان رو شروع کرده مباحثه کردن. جلساتی رو دانش آموز دبیرستان بود شروع کرده بود کتابه های شهیدتر رو حلازه کردن، بحث کردن. طولی نکشت دیدم یه ده بناش بردیم جلسات هستن دا هستن پراشنده کنه چی دیگه مخالفت هایی دیگه وارد نمیشن بند قضایی هایش چه اینا در برخورد با این جلسات رفتارهایشون چی بود، شکل برنامهشون چی بود، از همین ها میگذرن چون خیلی چیز ارزشمندی نیست. بالاخره این اختلافات در زمان انقلاب همچنان، بعد در پیروزی انقلاب، بعد در شکل گیری برخی از نهادها، برخی از تشکیلاتها همطور ادامه داشت. یه شهر کوچکی هم هست در اینجا، تا اینکه این مرد بزرگ را یک گروه انحرافی شاخه از این مخالفین شهید به نام گروه فرگان، این بزرگوار را شهید کرد. بعد از شهادت ایشون و اون پیام مهمی که حضرت امام دادن، ما تازه متوجه شدیم که عجب این اختلافات در مذاکرات نظری نیست، صرفا تو بگو من بگم، تو اثبات کن من اثبات، حرفان خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. شهید مطهری مثل این که انقلاب در اندیشه سازی جامعه، خب مسئولیتی که بعضی از آن در این فضا بودن دیگه یک احساس دیگری کردند. خب بنده مقداری که باز عرض کردم، چون مباحث خیلی محتوایی نیست، اگر عزیزی تا ساعت وقت جلسه قول و قراری داره جایی بخواد تشریف ببره، مطلقا مقید نشه تشریف ببرن. اگر بنده این بخش از بحث رو حالا ببینن چه مقدار جمع و زورتر بتونم انشاءالله سریع جمع کنم، عرضم تمام کنم. اون چه در این راستا قابل توجهه اینه که این اندیشه چه اندیشه بوده و اندیشه مخالف ماهیتش چیه، این به نظر حقیر خیلی مهمه تا این شما بشیدیم داستان و قصه بگیم. خاطرات و مسائل اون گذاره که پیش اومده، خب مبنا این بود که نکته مقابل شهید مطهری که این اختلافات پیش می آوردند، مبنای فکریشون، جوهره مبنای فکریشون دهری و مادی گرایی، اما از حیث اعمال و رفتار اینها به احکام دین عمل می کنند. یک تضاد عجیب شخصیتی در این انسان ها هست که در درون جوهره جهانبینیشون، بینیششون دهری و مادی گراییه و اعمال و زندگیشون اسلامیه. این خیلی چیز پیچیده است. حالا در مقابل شهید مطهری هم بینشی که به جامعه تزریق می‌فرمودند فلسفه اسلامی بوده به زبان خیلی روان. قبل از این شهید فلسفه و فلسفه اسلامی یک هیبتی داشت که انگار عده نادری از نخبگان عالم میتونه رو بفهمه، در رو بسته بودند. شهید یکی از معجزات در برنامه های تربیت اجتماعیشون این بود که این سطح رو شکست، این چیز و دست نیافتنی رو آورد با زبان اینقدر روان و ساده حتی یک دانش آموز دبیرستان هم یه خورده دقت کنه قشنگ میفهمه چه فلسفه اسلام اصلا یعنی چی. جهانبینی اسلام رو با اون نگاه باز کرد و ایمان و اعتقادات رو زمینه باز کرد که واقعا مفهوم بشه که توحید یعنی چه، آخرت یعنی چه، با زبان خیلی خب از آن اهل کمال متوسم سری میگذرم. اونگاه اعمال و کردار و رفتارش از یک انسان صادر میشه از این ایمان، از رفتار و اعمال او، از او ظاهر و احکام الهی اجرایی بشه، یعنی یک وحدت شخصیت اصیل ریشه داره با یک ماهیت الهی. حالا ببینید فرق این دو تا تفکر چقدر تضاد ریشه‌دار عمیق در خودش دارد. خب جا داره البته این بحث بیشتر باز بشه، ده ها جلسه و این جلسات بسکتی هم شه. ما از جناب سردار هم خواهش کرده بودیم که این بحث ها رو همینطوری ادامه بدن که مباحث ما بفهمیم که در میدان جنگ این نگاه ایمان نقشش چی بوده، این وحدت شخصیت باز بشه در میدان عملیاتی، نه انسان دو شخصیتی که ظاهرش احکام شبکت احیا نگه داشته، عاشورا سینه میزنه، قرآن حفظ کرده، اما درون مادیگراییه. این مشکل از اینجا شروع شده. حالا اونهایی که این نکته مقابل یعنی جوهره اعتقادشون مادیگرایی است و اما ظواهر دینیشون اسلامیه، خب این مادیگرایی خب در سیستم حکومتیشون و سیستم سیاسیشون خب اون اندیشه های شرق و غرب هست که خب عزیزان ها رو مطالعه دارید، بنده دیگه یادآوری گذرا رد میشن که جوهر کار یه چیزه، اما در نظام حکومتی سیاسیشون در شرق یک مدل با بینشه های سوسیالیستی و کمونیستی، همین جوهره دنیاگرایی و مادیگرایی در سیستم حکومتی غرب یک مدل دیگر هست که ظاهرن اینها ضد هم هستن. ببین تعبیر شرطی فرصت جالبه، سیستم حکومتیشون کاملا متضاد و در نقطه مقابل تشبیه شده به چی؟ به دو تیغه یک قیچی. قیچی رو ببینید، دو تا تیغهشون ضد همن حرکتشون، اما این دو تا حرکت ضد هم که به ظاهر ضد همند در واقع یه چیز رو میبرند. چه تعبیر جالبی بزرگوار. سیستم حکومتی غرب با نگاه سوسیالیستی و کمونیستی و سیستم حکومتی سیستم حکومتی شرق و سیستم حکومتی غرب که با نظام حالا لیبرالی به یک معنا همه شون رو میگیره، به یک معنا نظام سرمایه‌داری شاخصشون هست، با اون سیستم خودشون در ظاهر ضد هم هستن هم دیگر رو، اما این دو تیغ اسلام ناب رو داره قیسی میکنه و این سیستم در چنین دینش‌های التقاطی روشنفکر معابانه که ظاهرش برگرفته است، بعضی از نادیت به خودها تقسیم میشن این طایفه، یه طایفه با این ظاهره با احکام اسلامی متأثر از سیستم غرب یه مدل در نظام اسلامی دارند، بلا به میبرن اسلام ناب رو، و یک بود از همین ها در سیستم شرق از این جنس از انسان ها که مسلمان اند و با این جوهره و با یه نگاه اون هم باز همین اسلام ناب رو میبره. اینها به صورت بیبندگاری اقتصادی و اون شکل خودشون و اینا به صورت انقلابی، رنج اینها انقلابی یک صورت، رنج اونها بیبندباری صورت دیگر. اون چه در وسط قیسی می شود اون اسلامه. خب چون ظاهر کار مادی هست، بنده دیگه ارائه متضم کنم چند دقیقه دیگه، اون نیازی به جلسات متعدد داره، خوشبختانه سروران همه اهل حق و مطالعه، فقط میخوام مبنای قرآنیشون که این مدل اندیشه که ترکیب عجیبی است اون شرایط، به عبارت‌های گوناگون در آیات روایات اومده، عبارت‌های گوناگون به بیانات مختلف که می‌گذریم از اون. فقط یکی دو آیه اشاره بکنم که از برکات این آیه هم جلسه خیلی بیر محتوا نباشد. قرآن می‌فرماید که این الذین یکفرون بالله و رسوله، یکفرون اینجا اون چه دیگه جوهر فکری مادی و غیر اون توحیدی باشد، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. از این بینش بنده چند تا سری علائمی رو عرض می کنم. بنده با اشخاص هیچ کاری ندارم، چون بنده خودم از نفاق خودم خدا پناه می برم و ما نمی دونیم تا آخرین لحظه عمرمون در امتحانات چه بلای به سرمون بیاد. بنده حتی خودم را هم در اینجا با تمام نگرانی خدا پناهی برن و اشخاص مطلقا ذهن بنده انشاءالله اینجا مد نظر نیست. و این مبانی آثارش در چون انسانی چه می شود، این طایفه آثارش رو دارم عرض می کنم. در این گونه اندیشه ها اولا که اخلاص راه ندارد، ولو هر چه این شخص. دوم این که همه چیز را با عینک سیاست نگاه میکنه، هر چیز حتی احکام اسلام رو، مباحث رو، مسائل، حتی ولایت رو، ولایت رو با عینک سیاست فقط نگاه میکنه. اون ابعاد عمیق معرفتی ریشه‌دار الهی و تو اینا هیچ چیزی که در کار نیست. همچنین در این گونه اندیشه ها به احکام الهی عمل میشن تا به صورت سوری قایم با همه بی‌اعتنایی، یعنی حساسیت اعتقادی نیست، به برکت تعصبات مذهبی خانوادگیش بالاخره یک حال هوای دارد، خب الان تو احکام رو عمل میکنه، اما نماز میخونه ولی به نماز حساس نیست، یه وقتی هم شد شد، نشد هم نشد، محرم نامحرم که ضروریات دین هست و انکار اون اگر به نوعی به انکار اعتقادات برسن کافر میشین انسان نجس، برای خیلی مهم نیست. خواهر برادری در تشکیلاتشون لاس بزنن هرچی میخواد بشد برای مهم نیست، میگه آزادیم، اسلام چیز تو متحذر شدید. در معاملات همینطور، در مسائلگر همینطور، حساس نیست، شد شد، نشد نشد، شرایط اجازه بدهد. این دور دیدگاه ها تا میتونن به خودشون حق میدهن که همه رو میشه نقد کرد، آزادی هیچ اشکالم نداره، میتونه حتی رهبر رو نقد بکنید، میتونستین امام حسین رو هم نقد بکنید، اصلا میشه خدا رو هم نقد کرد. آزاد انسان اومده فکرش آزاده، نمیدونم اندیشش بازه، چی چی و چی ها. عجیب اینه که اگر از این آدم ها یه ذره بخواد نقد بکنی تحمل نمی کند. اینجا خیلی عجیبه، بخواهید ببینید زمین و آسمان رو به هم میزند. این تضاد از تضاد شخصیتیه. برای چنین بینش‌هایی وسیله، هدف وسیله رو توضیح میکنه، همونطور که جناب سردار اشاره فرمودن. خیلی اینا نکته های همون جان کلامه که انشاءالله اینا رو باید با نگاه چیز. اینطور نیست که مثلا ما خب آقا دروغ حرف بزن هر کسی کار رو پیش ببر، دروغ هستن گناه کبیره، چه اجازه ما در مگر با اذن ولی امر باشد. اونجا یک بحث عوض میشه، اون اجازه حکم ثانویه درش هست، اجازه داره از طرف خدا، از طرف معصوم. اون میتونه تشخیص بده که اینجا درود جایگاهش چیه، شرایطش چیه، حکمش چیه، حکم ثانویه چیه. چطور اون بحثه های که در واسه معارف این هاست که امید میده که جامعه قابل حکومت برای زور حضرت باشه، ولی قرار باشه که هر سه دلم میخواد به بهانه این شما میخوام خدمت به اینجوری نیست. هدف وسیله رو نمیتونه توضیح بکنه. اگر فقیه میتونه توضیح بکنه، اون یه حکم ویژه خاص خودشو داره که باید روش. به هر حال در شبه افکنی مهارت عجیبی داره اینها، خیلی عجیبه. البته مهارت چی میگم، توانمندی اونها رو نمیرسونه ها، این امتحان لاحظ که اجازه داده از طرف شیاطین علمهای دست نیافتنی برای بشر که اونها داشتند بتونن القا کنن و از اون کار رو بکنه. آیه قرآن میفرماشه و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، این شیاطین علمهای عجیبی دارند. قبل از نزول قرآن اینا می رفتن به عالم ملکوت آسمان، تو آسمان که راه نداشتند، اما در اطراف آسمان ها استراق سمع می کردند. اخباری که ملائکت الله اونجا عالم های اونجا اونها رو می دزدیدند. خود ابلیس ملعون چند صد سال در عالم ملکوت زندگی کرده، علومی رو از اونجا با خود دارد، اینها رو القا میکنه برای یک انسانی که سوهره اعتقادش مادیگرا باشه، چون از یه جنس هم دیگه. ولذا از اون سیستم بسیار اطلاعاتی اونها الهام میشه. صریح کلام قرآن لیوحونه، اینا میتونه همسون برایش یک هدایت ها رو هدایت نیمشه گفت الهام های رو، و اونها میدونن سزور شبه رو درست کنن که حق رو باطل، باطل رو حق جلوه بدن. کاریش اگر انسان از اعتقادات ریشه دار برخوردار نباشه، اصلا خودش تو خودش شک بیفته. خیلی عجیبن استماعشون. در اختلاف اندازی مهارت عجیبی دارند. سیستم هایی میتونن وارد بشن که حتی دوتا برادر رو دشمن هم بندگی بکنن. اینا که سریع میگذرم که وقت تمام میشه. در هوچیگری یه مهارت عجیبی دارند، یه جوری زبه درست میکنن، یه جور هوچیگر در میارند که اصلا انگار همون نمونه شنکلان جناب سردار فرمودند که چه جور مثلا یه سیستمی رو مردم رو میزن خیابون با یه نگاه مثلا مشروع، بعد بلافاصله دو جایگاهش اشت رهبر رو به سرمه، بعدی که مردم اینو دنبالشن. به هوچیگری از چیزا عجیبی دارن اینا، چجور بخوان در تفسیر برای در قرآن و مخصوص نهج البلاغه به قرآن، اصلا جلساتشون در زمان قبل از انقلاب ما درجی بودن با این عنصرها، نهج البلاغه رو می آورد، کلاس نهج البلاغه می ذاشت، از عدالت علی علیه السلام، از انقلابی بودن علی علیه السلام یه تفسیرهای در می آورد که اصلا فاصله داره با انقلابی که شهید مطهری تزریق می شد و جامعه رو می خواست با اون مبنا جامعه انقلاب بکنه. و به علمای رهبانی، به مراکز می تونی اینا معمولا دقت بکنید، معمولا بی احترامی دارند، بی اعتنایی دارند، شبه افکنی. ما درگیر بودیم مثل اعتقاد شدیم فقها یعنی چه دیگه، اونم آل زمان 500 سال قبل بود. اما ما همه سواد داریم، خودمون میتونیم قرآن رو بخونیم ولی بفهمیم. فقیه دیگه یعنی چه؟ دایت المعارف شیعه رو بهار الانوار رو مرمزه کلن ریخته بودن رفته تو توی آب. یه چیزهای عجیبی رو اینها الا یه حال بنده خیلی دیگه وقت سران رو نکیدم، وقتم گذشتم دهده ای. این مسائل اختلافات یک ریشه داری هست. بنده یه حدیر ناقابل که اصلا عددی نیست از خودم گاهی خجالت میشم این جلسه محضر این بزرگواران عزیزان برنامه ها و این حرکت رو با این سیستم های پیچیده الان هی میخواند، مثلا میخواند زورکی این جریان انحرافی بوده چند سال اخیر که سعیم میشده که نسبتشو به استاد بده، الان سایت ها دیگه بل نمی کنه، زورکی میخوام بچسبونن که من یکی از اونهاست. بابا این شناسنامه داره، این تشکیلات درجه شواهد عینی بزرگان یه چیز از زمین روی دو سه سال بدون هیز. عرفان های کاذب رو میان با یه خطر عجیبی میگن که خیلی وحشتناک، بعد مصداقش فلان زلسه. آقا مواظب باشید، همچون چیزی همچون عرفان، در حالی که خودمون بارها در عرفان های کاذب از کردیم. آقا شما واقعا میخوان دست و پای عرفان های کاذب رو جمع و جور کنیم بیان سطل آشغال؟ راهشون نیست که دارید میگیرید. راهش راه تهذیب نفس، معارف، بزرگان، علما عرفانی رو بیارید تو صحنه جامعه بشری، فضای جوان. وقتی بینشش باز شد، معیار دستش اومد، هزاران مدل عجیب غریب بیاد با اون متری که دستشه میتونه دیگه مطلب چیه؟ یه مدل مشغول کردنه. یا مثلا اخیراً هی سعی میکنند یک اختلافی ایجاد کنند بین این حرکت با بزرگان و اختلاف نظر، نمیدونم تقابل. خیلی عجیبه این توطئه‌شان هم نقص فنی داره که هرگز به فضل الهی اتفاق نمیفته. اون نقص فنیشون اینه که در تقابل یه توازن لازمه، دو طرف باید موازنه داشته باشند تا این تقابل پیش بیاد. بنده گنهکار حتی برای یک طلبه پای اول اگه احساس بکنم واقعا برای سربازی حضرت اومده در این مسیر نورانی، اصلا کیفی میکنم بهش خدمتگذاری بکنم، خادم او هستم. حالا چه رسد که یک عالم ربانی، یک استاد بزرگواری باشه. ما این خادم با استاد با بزرگ چه توازنی داره که به تقابل بکنه؟ این همه این بزرگواران که اینها میخوان تقابل ایجاد کنن، برن از خودشون بپرسن که ما وقتی جوان رو بارها از شرط ما استاد نیستیم، ما هم مقدمات رو این عزیزان رو مباحث اولیشون رو شبهاتشون رفع بشه، یه حظی از این مسائل متوسط باشن، بعد همهشون رو تا حال هدایت کردیم به دست بزرگان. الان صدها از این جوانها رفته خود و آقایون شاهدن که ما همینها رو فرستادیم شیم بزرگواران تو خود و حوزه ها خودشون رفتن الحمدلله. بنده خیلیشون همین الان نه قیافهشون یادم هست نه اسامیشون یادمه. اینها رو تا بخواهیم چه تقابل بنده پیش بیاد. اگه یه بزرگواری یه وقت جلسه بگذاره، همه از آن شاهدن که ما اصلا با دو دستی تمام با عشق تقدیم میکنیم محضرشون، میشینم که استفاقا استفاده میکنم بنده، یه کوشه میشینم استفاده بزرگواران. حالا یک وقت یک احیانا در پشت پرده یک سیاست کار کهنه کاری پیدا بشه، یه دسته‌های مرموز بیاد بخواد در این فضاها تقابل و زوز و رفی به چسبانه درست کنه، اونطور جاها ما سکوت دیگه بهترین دستور چیه بزرگان ما فرمودند. فوقش ما جلسه رو وقتش عوض میکنیم، فوقش تعطیل میکنیم و بستگی داره اختصاصی باشه. بالاخره ما برای این جلسه به عنوان امانت نگاه میکنیم. بنده نمیتونه عدد این جلسه رو تو بازی‌های سیاسی، تو بگومگوهای سیاستکاران کهنه‌کار که هر روز یک دمدم مزازی، هر روز یه چی رو بالای زمین میکنن، دیروز تا دیروز با هم دعوای عجیبی داشتند، امروز دوست زونزونی شدن، خیلی عجیبه. اینجور بازی ها سیاسی این جلسه بخره رکی پر نداره. به عنوان وای امانت نگاه کنم این جلسه، بنده کاری نیستم که بگم آقا این کار بشه این کار نشه. مسیر برنامه ها در هر حال این تقابل های که هی میخوام به مدل های افتفی، این انشاءالله تعالی خدا توفیق بده. خب از این جنس مسائل زیاد هست بنده، دیگه وقت تمام شد، سر از نادر نیارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.